சரி.
سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در حالی که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته است که درباره گزینه های قوی تر علیه حکومت ایران فکر می کند، مقام های ایران اعلام کردند که برای هر دو مسیر گفتگو و جنگ آمادند. همزمان گزارش ها حاکی از آن است که در جریان اعتراض های ضد حکومتی در ایران صدها و شاید هزاران نفر کشته شدند. ترامپ روز گذشته به خبرنگاران گفت که اردوی امریکا در حال بررسی راه‌های برای حمایت از معترضان است. از سوی دیگر پس از تهدیدهای مکرر ترامپ و دیگر مقامات امریکایی، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز گذشته اعلام کرد که ایران هم برای جنگ و هم برای مذاکره آماده است. گزارش های تایید نشده حاکی است که در 15 روز گذشته بیش از 500 نفر در این اعتراض ها کشته شدند، اما سازمان های حقوق بشری می گویند تعداد واقعی کشته ها ممکن است چند برابر باشد. این قیام که از زمان انقلاب اسلامی 1979 میلادی یکی از بزرگترین چالش ها برای حکومت مذهبی ایران محسوب می شود، ابتدا به دلیل افزایش تورم و سقوط بی سابقه ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد، اما بعداً به شکل اعتراضات گسترده ضد حکومتی درآمد. ایتالیا با اختصاص 1 میلیون یورو به زنان و جوانان افغان کمک میکند تا کسب و کارهای کوچک و درآمد مشروع داشته باشند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان امروز شنبه 23 جدی در صفحه اکس خود نوشت که این حمایت برای بهبود رفاه زنان و جوانان افغان از طریق افزایش فرصتهای درآمد مشروع ارائه می شود. بر اساس اعلامیه این دفتر، مرحله دوم پروژه با بودجه 1 میلیون یورو در ولایت های هرات و ننگرهار اجرا خواهد شد و تمرکز آن روی گسترش کشت زعفران در هرات و گل محمدی در ننگرهار است. این برنامه نزدیک به 7000 خانواده را تحت پوشش قرار می دهد و هدف آن ارائه راه های جایگزین برای جلوگیری از کشت کوکنار است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده که مرحله نخست این پروژه که از دسامبر 2024 آغاز شد، با بیش از 1500 خانواده آسیب پذیر شامل خانواده های تحت سرپرستی زنان فرصت های درآمدزایی فراهم کرده است. قمانداني امنی طالبان در قندوز دستگیری ناظره رشیدی خبرنگار محلی را تایید کرد. این قمانداني در اعلامیه روز دوشنبه 12 جنوری گفت که خانم رشیدی همراه با 4 زن دیگر به گفته آنها در ارتباط به یک حادثه جنایی دستگیر شدند. در ادامه گفته شده که دستگیری ناظره رشیدی ربط به فعالیت‌های رسانه‌ایش ندارد. در مورد اتهامات وارده بر او و 4 زن دیگر توضیح دادن نشده است. پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته بود که طالبان ناظره رشیدی را سه شنبه هفته گذشته دستگیر و به محل نامعلوم منتقل کردند. هاجره خواهر ناظره در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که او در وضعیت بد با دستان و پاهای بسته در زندان استخبارات طالبان در ولایت قندوز به سر می‌برد. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که حداقل 6 پلیس در شمال غرب این کشور کشته شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این مقام ها روز دوشنبه 12 جنوری گفتند که جنگجویان مسلح یک موتور زرهی پلیس را با وسیله انفجاری در منطقه تانک ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار دادند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته است. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که او دستور داده تا در مورد این رویداد تحقیق شود. در این حال دو فرد ملکی و سه جنگجو در اثر رویدادهای جداگانه در منطقه اورگزای ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. در مورد این رویدادها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. مقام‌های اوکراین می‌گویند در حملات شب گذشته روسیه به اوکراین 4 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند و شبکه‌های برق و گرمایش مختل شد، به طوری که میلیون‌ها نفر در سرمای شدید زمستان ماندند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت روسیه در حملات شبانه خود به 8 منطقه اوکراین نزدیک به 300 طیاره بی پیلوت، 18 راکت بالستیک و 7 راکت کروز شلیک کرده است. زلنسکی در پست در تلگرام افزود که اهداف اصلی تاسیسات تولید انرژی و پست‌های برق بودند. مقام‌های روسیه تاکنون چیزی نگفتند. این در حالی است که گفتگوها در مورد طرح صلح تاکنون نتیجه نداده است. و تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و سریلانکا فردا چهارشنبه 24 جدی در یک بازی تمرینی به مسافه هم می‌روند. این بازی پنج آوره در آستانه رقابت‌های جام بین‌المللی کرکت زیر 19 سال ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان در ویندهوک پایتخت نامیبیا آغاز می‌شود. پیش از این تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد. رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال با میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه روز پنجشنبه 25 جدی آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. حکومت پاکستان با کالاهای ترانزیتی تاجران افغان که در بنادر و گذرگاه‌های مختلف پاکستان متوقف ماندن اجازه داده است که دوباره صادر شوند. حکومت طالبان در افغانستان تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. در ادامه اعتراضات در ایران و قطع کامل اینترنت، شماری از خانواده‌ها در افغانستان به طور فزاینده نگران امنیت و وضعیت نزدیکان خود در آن کشورند.
در کلان و ایرانه اونا حمایتگری مادریم و خواهر و برادریم. بیشتر از 4 روز میشه که ما احوال از اونا نداریم که چی قسم است و دیگه بود چی قسم باشه چی قسم نباشه، سرنوشت از ما چی قسم شوه.
یک مقام ارشد کابینه طالبان میگوید که به هیچ کس اجازه دادن نخواهد شد که بر ضد حکومت طالبان صحبت کند. فعالان جامعه مدنی و مردم میگویند که فرامین و اقدامات طالبان برای ایجاد ترس در بین مردم روی دست گرفته می شود.
اصلا کسی نمیتونه انتقاد کنه، کسی که به جلو و از اینا بگه همودمور سرکوب میکنم یا بندی میکنم یا شکنجه میدم، مردم رو میترسونم.
در مورد افزایش بیماران افغان برای دریافت خدمات صحی در ازبکستان نیز برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. حکومت پاکستان به کالاهای ترانزیتی تاجران افغان که به دلیل تنش‌های اخیر میان دو کشور در بنادر و گذرگاه‌های مختلف پاکستان متوقف ماندن اجازه داده است که به اساس خواست صادرکنندگان دوباره صادر شوند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده، اما اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار میگوید تاجران افغان کالاهای تجاری متوقف شده خود در پاکستان را از مسیر ایران به افغانستان منتقل خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده است که کالاهای ترانزیتی افغان که در بنادر کراچی و گوادر و همچنان در نقاط مختلف در امتداد خط دیورن متوقف ماندن می توانند با درخواست صادرکنندگان یا مالکان و تاجران از هر بندر یا نقطه دوباره صادر شوند، اما اینکه با کجا، جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. در اطلاع وزارت تجارت پاکستان که روز سه‌شنبه 13 جنوری نسخه از آن به رادیو آزادی رسیده آمده که این تصمیم پس از صدور معافیت ویزا از سوی اداره فدرال هوایی پاکستان بیار گرفته شده است. هرچند حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده، اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار میگوید که تاجران افغان کالاهای تجاری متوقف شده خود در پاکستان را از طریق ایران به افغانستان انتقال خواهند داد. دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که این کالاها اکنون از طریق بندر عباس ایران به افغانستان منتقل می شوند.
وکچری دغه مالونه سوداګر وګوري چې بیرته
اگر تاجران افغان بخواهند کالاهای خود را دوباره صادر کنند باید درخواست بدهند و طی مراحل آن در پاکستان صورت میگیرد که این همزمان بر است. علاوه بر آن جریمه توقف کالا در پاکستان نیز وجود دارد و هنوز مشخص نیست که آیا پاکستان این جریمه را میگیرد یا خیر. یک بار این روند عملا آغاز شود بعدن جزئیات روشن خواهد شد.
او پس هغه څه معلومیږي.
با گفته او در حال حاضر دست کم 10 تا 11 هزار کانتینر کالاهای تجاری در پاکستان متوقف مانده که باعث وارد شدن زیانهای سنگین مالی به تاجران هر دو طرف شده است. وی افزود که صادرات دوباره این کالاها از طریق بحر بالای هر کانتینر دست کم $2,000 هزینه برمی دارد که این نیز زیان دیگر برای تاجران است. پیش از این ریاست توسعه و بازارهای خارجی وزارت صنعت و تجارت ویتنام گفته بود که 500 کانتینر چای ویتنامی که در بندر کراچی متوقف مانده و اجازه انتقال آنها به افغانستان داده نمی‌شد، پاکستان به گونه رسمی اجازه دوباره صادر کردن آن را داده است. در همین حال شمار از تاجران افغان میگویند در شرایطی که اعتراض‌های اخیر در ایران وضعیت آن کشور را متشنج کرده، انتقال کالاهای تجاری از مسیر بندر عباس دشوار شده است، اما ناممکن نیست. آنان میگویند که این وضعیت هزینه‌های تجاریشان را پیش از پیش افزایش خواهد داد. حاجی صفت الله صاحبزاده که از وارد کنندگان روغن و بوره به رادیو آزادی گفت:
مشکل خود درده دل خود شدم مال دریمش.
مشکلات بسیار زیاد است. این کالاها 3 ماه در آنجا باقی مانده و جریمه های مختلف بر آنها وضع شده است. اکنون مجبور استیم آنها را از طریق بندر عباس به افغانستان انتقال دهیم، چون این کالاها را نمی توانیم به شرکت های فروشنده برگردانیم. از سوی دیگر وضعیت ایران هم غیر عادی است، که این خود یک نگرانی دیگر است. با این کار هزینه کالاها بیشتر می شود و بر مارکت افغانستان تأثیر می گذارد، که همکنون نیز تأثیر کرده است.
این در حال است که روز دوشنبه 12 جنوری شمار از تاجران افغان به رادیو آزادی گفته بودند که با دلیل وضعیت اخیر ایران صدها کانتینر کالاهای تجاری آنها در بنادر مختلف ایران متوقف مانده و هر روز به خاطر کرایه و جریمه ها متحمل زیان‌های سنگین مالی می‌شوند. با گفته آنان در بخش صادرات میوه تازه افغانستان از طریق ایران به هند انتقال می‌شود و در بخش واردات نیز انواع کالاهای صنعتی و مواد خام کارخانه ها است. پس از درگیری‌های شدید میان افغانستان و پاکستان در امتداد خط دیورند، در تاریخ 11 اکتبر سال 2025 تمامی گذرگاه‌ها میان دو کشور برای هر نوع تجارت و رفت آمد بسته شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان پیش از این اعلام کرده که کالاهای تجاری و ترانزیتی تاجران افغان به ارزش نزدیک به 7 میلیارد دلار در پاکستان متوقف مانده، که باعث افزایش روزافزون زیان‌های مالی تاجران شده است. این اتاق گفته که بسیاری از این کالاها با خطر فاسد شدن و نابودی روبرو هستند. هرچند نشست‌های میان هیئت‌های حکومت طالبان و حکومت پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برگزار شد، اما این گفتگوها به طور آشکار نتیجه مثبت در پی نداشت و گذرگاه‌ها همچنان برای هر گونه رفت آمد بسته باقی ماندند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در ادامه اعتراضات در ایران و قطع کامل اینترنت، شماری از خانواده ها در افغانستان به طور فزاینده نگران امنیت و وضعیت نزدیکان خود در آن کشورند. آنان امروز به رادیو آزادی گفتند اعضای خانواده ایشان به خاطر مشکلات در افغانستان برای ادامه زندگی و پیدا کردن کار رفته بودند، اما تا آنان را در افغانستان کمک مالی کنند. اعتراضات در ایران وارد 17 روز خود شده و قطع سراسری اینترنت نیز برای 5 روز متوالی ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
با گذشت 5 روز از قطع اینترنت در ایران، شمار از خانواده ها در افغانستان که نزدیکانشان دارند کشور ساکنند، میگویند که بیخبری از وضعیت و امنیت عزیزانشان آنان را با نگرانی های فزاینده ای روبرو ساخته است. آنان میگویند از وضعیت امنیت آنان بیخبر ماندند و امکان تماس با نزدیکانشان فراهم نیست. فرشته باشنده ولایت بامیان سه شنبه 13 جنوری به رادیو آزادی گفت که ارتباط آنان با برادرش که برای پیدا کردن نفقه خانواده به ایران رفته در چند روز گذشته برقرار نشده است.
برادر کلان ما ایرانه، اونا حمایتگری مادریم و خواهر و برادریم. بیشتر از 4 روز میشه که ما احوال از اونو نداریم که چی قسم است و دیگه بود چی قسم باشه چی قسم نباشه، سرنوشت از ما چی قسم شوه. مادر مزید تشویش بیشتر زیاد داره که آیا جانشون سلامت هست یا نیست. مادرم دیگه شب بخیر این تبلت آرام بخش استفاده میکنه. اگر بودن مادم ها پول بر از اینا روان میکردن به خاطر خرجی خانهشان، سوخت زمستان، اینا طبعا برشان خیلی سخت.
اناهیتا باشنده شهر کابل میگوید خواهرش همراه با خانواده خود در ایران زندگی میکند، که از 5 روز به این طرف ارتباطش با آنان قطع شده و به شدت نگران وضعیتشان است.
همشیرگم در ایران هستن، نو عروسی کده رفتن، مدت 5 روز که تمامی اینترنت ها قطع شده و دیگه ما تا حال از اونها هیچ احوال نداریم و بس بسیار نگران وضعیتشان هستیم که اونا در چی وضعیت هستن. تا جایی که خبر داریم امینانوایی ها بازارا دکانا همه جای بسته است و اینا دسترسی به هیچ نوع خوراکی یا پوشاکی چیزا ندارن. وضعیت اینا خیلی نگران کننده است به ما.
اعتراضات در اینان وارد 17 روز خود شده است. از 8 جنوری بدین سو انترنت و راه های ارتباطی به گونه کامل قطع شده و حکومت ایران در 10 جنوری رسما تایید کرد که انترنت را قطع کرده است. در شهرهای مختلف ایران و در واکنش به افزایش شدید میزان تورم پولی، تظاهرات و اعتراضات خشونت بار جریان دارد. گزارش های از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 100 تن دیگر در جریان اعتراضات منتشر شده است. اعتراضات در ایران نه تنها ارتباطات مهاجران افغان با خانواده هایشان در افغانستان را قطع کرده، بلکه شمار از مهاجران ساکن ایران را نیز نگران کرده. آنان پیش از قطع انترنت در آن کشور به رادیو آزادی گفتند که از ترس آسیب دیدن برای انجام امور روزمره حتی از خانه بیرون نمی شوند. همچنان شماری از تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند که اعتراضات در ایران باعث توقف اموال تجارتیشان در بنادر شده و روزانه خسارات زیادی را متحمل می شوند. مهاجران افغان در جریان تنش‌های قبلی در ایران از جمله جنگ ایران با اسرائیل در بهار سال جاری خورشیدی و اعتراضات مردمی که در اواخر سال 2022 راه‌اندازی شد گزارش داده بودند که تحت فشارهای فزاینده حکومت با مشکلات روزافزون مواجه شدند، کار خود را از دست دادند و حتی قادر به خرید نیازمندی های اولیه مانند نان از نانوایی ها نبودند. پیش از این روند اخراج افغان های بدون مدرک از ایران به افغانستان ادامه داشت و بر اساس آمار کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR حدود 1.8 میلیون افغان در سال گذشته میلادی از آن کشور به افغانستان بازگشت داده شدند. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجران وزارت داخل ایران 3 هفته قبل شمار افغانهای ساکن در آن کشور را حدود 5 میلیون نفر اعلام کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پس از آن که رهبر طالبان انتقاد از مقامات طالبان را ممنوع کرد، یک مقام ارشد کابینه این گروه میگوید که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که بر ضد حکومت طالبان صحبت کند. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نشست بزرگان قومی در خوست گفت که حکومت طالبان در نتیجه قربانی ایجاد شده است. از سوی دیگر فعالان جامعه مدنی و مردم میگویند که فرامین و اقدامات سرکوبگرانه حکومت طالبان برای ایجاد ترس در بین مردم و محدود ساختن زندگی آنها روی دست گرفته می شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد طالبان تاکید کرده که نباید به هیچ کس اجازه داده شود که علیه حکومت این گروه حرف بزند. در ویدیویی که تلویزیون ملی در کنترل طالبان در 21 جدی منتشر کرد، مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت این گروه در نشست با بزرگان قومی ولایت‌های خوست، پکتیا و پکتیکا در ولسوالی دومنده خوست میگوید که جلو کسان گرفته شود که علیه طالبان حرف میزنند.
امارت ملت په شریک قربانی ورکړي په شریک قربانی کې
دا امارت و ملت شریک قربانی دادند و این نظام امن و اسلامی ایجاد شده است. این نظام شریک است، با هم از آن محافظت میکنیم. به هیچ کس نه در کو نه در همواری و نه در سرک اجازه میدهیم که یک کلمه علیه امارت اسلامی بگوید. اگر کسی مشکل دارد مردانه‌وار صحبت کند.
این در حال است که ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان با صدور یک فرمان تازه انتقاد مردم و رسانه ها را از مقام های طالبان هفته گذشته ممنوع کرد. او در این فرمان هشدار داده است که متخلفین با برخورد سخت روبرو خواهند شد. در فرمان آمده که انتقاداتی که به گفته آخونزاده به اساس و دور از واقعیت باشد خلاف آموزه های اسلامی است و مرتکبان آن مجازات می شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته، آزادی بیان در این کشور همواره به شدت سرکوب شده است. برخی مردم در افغانستان میگویند که از چنین فرامین طالبان خیلی نگرانند. یک باشنده هرات که از افشای نامش به دلایل امنیتی خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که مردم میترسند و نمیتوانند صدای خود را بلند کنند.
اصلا کسی نمیتونه انتقاد کنه، کسی که به جلو از اینا بگه همودموش سرکوب میکنم یا بندی میکنم یا شکنجه میدم، مردم رو میترسونم و کسی صدا خورم بلند کرده نمیتونه. آزادی بیان که اصلا ما نداره.
آنسو سمیولا سیهون فعال مدنی میگوید که این اقدامات طالبان بر رسانه‌ها و مردم عام در افغانستان تأثیر منفی دارد.
تمام فرمانها و دستورهایی که برای اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه مردم افغانستان توسط رژیم طالبان و رهبری این گروه صادر می‌شود به خاطر خاموش ساختن مردم و خاموش ساختن صداهای اعتراضی حق طلبانه و عدالت خواهانه مردم است. در برابر رژیمی که حق آزادی بیان، حق زندگی بسیاری مردم افغانستان از ابتدایی ترین حقوق بشریشان محرومند.
با آنکه حکومت طالبان مدعی است که به آزادی بیان متعهد است، اما گروه های حامی رسانه ها می گویند که رسانه های داخلی تنها می توانند بر اساس خواست و شرایط حکومت طالبان گزارش دهی و فعالیت کنند. با وصف درخواست های سازمان های مختلف از جمله سازمان ملل متحد از حکومت طالبان برای لغو فرمان های رهبر این گروه، طالبان همواره بر اجرای فرامین و دستورهای هیبت الله آخوندزاده تاکید کردند.
شماری از آموزگاران مکاتب و خانواده های دانش آموزان در برخی ولایت های گرمسیر افغانستان شکایت دارند که فرصت آموزش در محیط مناسب برای کودکان فراهم نیست. وزارت معارف حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است، اما به تازگی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز بر حل این مشکل تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش.
شماری از آموزگاران مکاتب و خانواده های دانش آموزان در برخی ولایت های گرمسیر افغانستان می گویند در حالی که اکنون امتحانات 4.5 ماهه مکاتب جریان دارد، اما به دلیل مشکلات مربوط به ساختمان های مکاتب حتی این امتحانات نیز در بسیاری موارد به موقع برگزار نمی شود. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در مناطقشان اکثر مکاتب یا فاقد ساختمانند و یا به گفته آنان نیاز به ترمیم دارند، وضعیتی که شاگردان را وادار می کند در فضای باز یا زیر خیمه ها با آموزش ادامه دهند. حکمت الله یکی از آموزگاران مکتب در ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار در این باره به رادیو آزادی گفت:
منګه پس منغل ولسوالی کې یوه شپه مکاتب دي یوازې اته
در تمام ولسوالی سپینغر در حال حاضر حدود 21 باب مکتب وجود دارد که تنها 7 یا 8 باب آن ساختمان دارد و بقیه کاملا بدون ساختمان و سرپناهند. شاگردان ما با باد، باران و مشکلات سخت روبرو هستند. در چنین شرایطی نگهداری کتاب ها و اسناد درسی نیز بسیار دشوار است. گاهی در خانه یک نفر و گاهی در محل نفر دیگر واقعا با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
همچنان نثار احمد باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر و پدر 3 دانش آموز شکایت مشابه دارد. او تاکید می کند که هرچند مشکل ساختمان های مکاتب از مدت ها پیش وجود داشته، اما به گفته او زلزله های اخیر در این ولایت ساختمان های باقی مانده را نیز کاملا تخریب کرده و دانش آموزان و آموزگاران را با وضعیت نامناسب روبرو ساخته است.
باران پر اسو بیشتر دوی تکنیکی خوش هوا لگه یخ یم نزیم دویم
وقتی باران میبارد اصلا به مکتب نمیروند، حتی اگر هوا کمی سرد باشد هم مشکل وجود دارد. ساختمان های مکاتب ولسوالی سوکی بسیار قدیمی بود که حدوداً 70 تا 80 درصد آن از بین رفته است، چه باران باشد چه نباشد عملا آموزش صورت نمیگیرد. اکنون که امتحانات است آن هم در فضای باز برگزار می شود و فقط در روزهایی که آفتاب باشد این زلزله ها ساختمان های مکاتب را کاملا از کار انداخته. حالا همه یا در فضای باز درس می خوانند یا زیر درختان توت، آن هم در وضعیت بسیار نامناسب.
این شکایت ها در مناطق مختلف گرمسیر دیگر نیز مطرح است. یکی از باشندگان ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا و آموزگار مکتب که نخواست نامش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
اکثر خوانزی چی دی دی اتاکون و نشتون لعمل پا خیمو کی یا دیوان سیوری لندی
در منطقه ما بیشتر شاگردان زیر خیمه ها یا زیر درختان چارمغز درس می خوانند. با آنکه در ولسوالی سمکنه نسبت به برخی ولسوالی ها تعداد مکاتب بیشتر است، اما در 5 تا 6 سال گذشته هیچ بودجه برای ترمیم مکاتب اختصاص داده نشده است. برخی مؤسسات فقط برای 1 یا 2 مکتب دیوار احاطه ساختند، اما اسای معرف توجه خاصی صورت نگرفته است.
زینو مسیسور تا کړی وی نور کوم خاص توجه دی معرف له خوانه دورته شوی.
همه این افراد خوان ساخت و ترمیم ساختمان های مکاتب و فراهم سازی محیط آموزشی مناسب برای کودکان هستند. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت معارف حکومت طالبان را در این باره بگیرد. اما منصور احمد حمزه سخنگوی این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش ها پاسخ نداد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز به تازگی بر حل این مشکل تاکید کرده است. یونیسف روز یکشنبه 11 جنوری در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که به زودی با همکاری ژاپن 165 باب ساختمان مکتب را در 9 ولایت افغانستان ترمیم خواهد کرد تا به گفته این نهاد کودکان بتوانند با آموزش خود ادامه دهند. در همین حال منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل این حکومت به تاریخ 8 جنوری گفته که در حال حاضر بیش از 18000 مکتب ثبت شده و نزدیک به 200000 آموزگار در سراسر افغانستان تحت پوشش این وزارت قرار دارند.
بیشتر از خبر.
رسانه‌های ازبکستان میگویند که مراجعه بیماران افغان برای دریافت خدمات صحی در این کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته است، موضوعی که به گفته بیماران و دکتران ریشه در کمبود تجهیزات و خدمات معیاری صحی در افغانستان دارد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر می‌دهد.
رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که میزان مراجعه شهروندان افغانستان برای دریافت خدمات صحی در کشور در سال 2025 به گونه چشمگیر افزایش یافته. بر اساس آمارهای رقم در مقایسه با سالهای گذشته بیش از 15 برابر رشد را نشان می‌دهد. به گزارش روزنامه کاسپین پست، از ماه جنوری تا نوامبر 2025 حدود 80600 بیمار خارجی برای دریافت خدمات صحی به ازبکستان مراجعه کردند. با این حال شمار دقیق شهروندان افغان که در این میان برای تداوی به ازبکستان سفر کردند به گونه مشخص اعلام نشده. شمار از شهروندان افغانستان میگویند که نبود تشخیص دقیق و دسترسی محدود به خدمات معیاری صحی در داخل کشور آنان را ناگزیر کرده تا برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند. یکی از شهروندان افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در پیام به رادیو آزادی گفته است که شاهد بوده یکی از نزدیکانش برای تامین هزینه تداوی در خارج از کشور زمین خود را بفروشد. او میگوید
چون یک اندک مریضی ما که پیدا میشه مردم ما مراجعه میکنن، میروند از طریق پاسپورت و ویزا یا پاکستان میروند یا هندوستان یا بعضی کشورهای دیگر. اگر اکمانات یا شفاخانه یا مثال دکتری در افغانستان از لوازم بهداشتی پیشرفته مثل دنیا اینجا می بود، پس مردم چرا مراجعه میکردن؟ چرا میرفتن پلای انگفت خود مصارف میکردن؟ ما همچه مردم شاهد هستم، باور کن که زمین خود با فروش رسانیده، یعنی یک جریب زمینی که داشته او را با فروش رسانیده، مریض خود برده او کشور خارج تداوی کرده و برگشته، بیچاره روزگارش خراب شده.
این پرسش مطرح میشه که چرا بیماران در افغانستان ناچارند برای تداوی به کشورهای دیگر مراجعه کنند؟ برخی دکتران در افغانستان تاکید میکنند که مشکل اصلی نظام صحی کشور کمبود متخصصان نیست، بلکه نبود تجهیزات پیشرفته طبی است، موضوعی که باعث کاهش اعتماد بیماران به خدمات صحی داخلی شده. دکتر محمد عارف احساس متخصص داخله در این باره میگوید
به نظر ما علاقمندی مریضای افغانستان که میخواین به خارج از کشور تداوی بکنن به این دلائل میتونه باشه. یکی محدودیت های امکانات تشخیصی و تداوی های پیشرفته است، مثلا بر مریضای سرطان و بعض امراض دیگه که در افغانستان قابل تداوی نیستن، و همچنان کمبود خدمات فوق تخصصی است. دیگر نبود پروتکل های معیاری و یکسان در سیستم صحی افغانستان که اعتماد مردم نسبت به سیستم صحی کم ساخته. دیگر عوامل روانی و فرهنگی هم میتونه در این دخیل باشه، چون اکثرا مریضان احساس میکنن که در بیرون از افغانستان بهترتر و خوبتر تداوی میشن، و همچنان کمبود تجهیزات و دواهای خاص میتونه یکی از دلایلش باشه که موضوعات به هیچ وجه به دلیل ضعف علمی دکترای داخلی نیست. ماشاءالله ما در افغانستان استادا و دکترای داریم که دارای فوق تخصص هستن، اما اونو مسائلی که من یاد کردم میتونه دلالش باشه.
پیش ازی بیشتر بیماران افغان برای تداوی به پاکستان و سپس به هند سفر می کردن. اما پاکستان در پی افزایش حمله های مرگبار در این کشور و تنش در روابط خود با طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی گذرگاه های مرزی را برای بیماران بست. در گذشته بیماران افغان اجازه داشتند بدون ویزا و پاسپورت برای دریافت خدمات درمانی به پاکستان سفر کنند، اما این روند اکنون متوقف شده. بر اساس گزارش مرکز تداوی سرطان مجران افغان در پاکستان، سالانه بیش از 100 هزار بیمار سرطان از افغانستان به این مرکز مراجعه می کنند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمر اردگستان مدرس مضمونی کیمیای تان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 تان. قسمی که شاگردان عزیز شما میفهمین امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. من به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین، پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط ها. مخلوط ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل متحکمی بین آنها چی است دیدن شد، چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 16 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ای که غلظت محلول ها چیه. زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه این بر وی و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه ام بر وی. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت، ام مقدار ماده منحله است و این که از شاگرد عزیز ما چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگرد عزیز حجم است و ام زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که است مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میاییم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو تا رو ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ برامی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که ام یک مساوی میشه با دبلو یک مساوی میشه ام یک بر ام یک جمع ام دو تا ام آی. آن اینجا شاگرده عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سودیم هایدروکساید میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ 100 گرام سودیم هایدروکساید در 500 گرام آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرده عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و چی را میخواید و آب را میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرام. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرام. پس حالا شاگرده عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میریم با چی سهم کتلوی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سودیم هایدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرام. 100 گرام تقسیم 100 گرام جمع 500 گرام میکنیم، چون 500 گرام مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ بخاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر و کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم یک بر شش میشه. یک بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرده عزیز سهم کتلویه سودیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرده عزیز. 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سودیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شاگرده عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرده عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقدار که از شاگرده عزیز ضرب 100 بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد 100 میکنیم. در این صورت چی میاد؟ به ما سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میاییم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مول های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مول های ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگردای عزیز مقدار مول های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولار یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره؟ چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و ام ضرب 1000 میلی مولار. بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینین، در فرمول که از شاگرده عزیز Cn مساوی میشه با EQ منفی جی بر چی شگرده عزیز بروی؟ ده اینجا که از واحد های پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط اکیو منفی جی بر ال یا اکیو منفی جی بر دیسی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم به دست بیاریم؟ در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فیلتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم؟ در این تکه سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز؟ با ایکیو ضرب چی؟ ایکیو منفی جی ضرب حجم محلول ها. حال شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تنچی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کیره شاگرده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میگیریم و امیدی که مشکل پیدا نکنین چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم و مخصب سوال است. حال شاگرده عزیز میبینیم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر را تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا برام میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. خصمی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرام ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حاله که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حال شاگرده عزیز برای عزیز که غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشید و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین. حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارتش چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارتش چی است؟ غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال داریم. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 11 در فصل 8 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزایم، در اول میایم بالای درس گذشته. آیا در درس گذشته کدام مشکل داشتین؟
خب شاگردایم، اگر کدام مشکل هم داشتین میتونین امروز باز گوش بگیرین و یاد بگیرین. ما در درس گذشته بالای الکل ها صحبت کرده بودیم که الکل ها چی بود شاگردای عزیز؟ الکل ها شاگردای عزیز به گروهی از ترکیبات کیمیایی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروه هیدروکسیل به گروه های کربن چیز شاگرد عزیز متصل باشه. با طور خاص در کیمیا شاگرد عزیز الکل ها معمولا به فرموله آر رابطه او اچ شناخته میشه که در اینجا شاگرد عزیز آر که از نماینده یک گروه چیز الکیل از شاگرد عزیز و اچ نماینده گروه چیز هیدروکسیل. حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها که شاگرد عزیز آیا شاگرد عزیز شما در باره ایتر معلومات دارین که ایتر چی است شاگرد عزیز و چگونه ما میتونیم ایترها را به دست بیاریم؟ ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروپ الکیل که از شاگرد عزیز به واسطه یک اتم اکسیژن به یک دیگر چی از شاگرد عزیز وصل شده است. معمولا شاگردان عزیز فرمول عمومی ایترها که است آر رابطه او رابطه آر است که در آن که از شاگرد عزیز آر که از دو دانه شاگرد عزیز بقیه است و او که از شاگرد عزیز اتم اکسیژن است. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم در اینجا یک مثال در نظر بگیریم که الکل های مشتق از مولکول آب را شاگرده عزیز در نظر میگیریم، قسمی که شاگرده عزیز یک اتم هیدروژن آب را به بقیه عضوی تعویض میکنیم و الکل را حاصل میکنیم. در صورتی که شاگرده عزیز هیدروژن دیگر آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه شاگرده عزیز؟ ایتر. ببینید شاگرده عزیز آب را در نظر میگیریم و اتانول را در نظر میگیریم شاگرده عزیز، زمانی که یک مولکول اتم هیدروژن آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه؟ آب حاصل میشه. و اگر شاگرد عزیز در همین جا دو اتم آن را دو هیدروژن آن را تعویض کنیم چی را به دست میاریم؟ ایتر را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای نامگذاری ایترها. ایترها که از شاگرد عزیز به خاطر گروپ وظیفوی اتم اکسیژن که داره شاگرد عزیز در نامگذاری معمولی معمولا شاگرده عزیز در آن شاگرده عزیز نامی از آن برده نمیشه شاگرده عزیز که در اول ما میتوانیم شاگرده عزیز نام بقیه های عضوی به گروپ ایتر را شاگرده عزیز به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال آن نوشته کنیم و بعد از او شاگرده عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه کنیم. یعنی شاید چی شاگرد عزیز؟ یعنی به اساس گروپ وظیفوی ایتر به نام دای ایتایل ایتر چی شاگرد عزیز؟ دایل الکایل ایتر نامگذاری میشه. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال میبینیم دای میتایل ایتر. دو معاوضه چی داریم شاگرد عزیز؟ میتایل همراه چی؟ اکسیژن. به همین لحاظ برایش دای میتایل ایتر میگیم شاگرد عزیز و همچنان دای ایتایل ایتر رو ببینن شاگرد عزیز، به خاطر که همراه اکسیژن دو دانه معاوضه ایتایل است به همین لحاظ به نام دای ایتایل ایتر میشه. در اول نام معاوضه رو میگیریم که چند تا است؟ دو تا. بعد از اون شاگرد عزیز نام خود معاوضه رو میگیریم که ایتایل است و بعد از اون شاگرد عزیز کلمه ایتر به آنها اضافه میکنیم. همچنان شاگرد عزیز ایترها را به اساس طریقه آیپک همچنان میتونیم نامگذاری کنیم که به اساس آن به نام الکاوکسی چی از شاگرد عزیز یاد میشه و در اینجا ما قسم آنها را نامگذاری میکنیم که بقیه کوچک را الکسی شاگرد عزیز قبول میکنیم و بقیه دیگر متصل به گروپ او را شاگرد عزیز و یا هم به گروپ او ایتر را با الکان، الکین یا الکین و غیره شاگرد عزیز چی میکنیم؟ نامگذاری. مثلا شاگرد عزیز میتوکسی میتان. ببینید شاگرد عزیز در اینجا دو دانه بقیه میتان است که با او چی؟ اکسی اضافه کردیم. مثلا میتوکسی میتان شاگرد عزیز، ایتوکسی ایتان، دو دانه بقیه چی داره؟ ایتان. و همچنان چی است؟ میتوکسی ایتان میتونیم و اینها اضافه کنیم. خب شاگرد عزیز ای بود نامگذاری ایترها. حال میایم شاگرد عزیز بالای خواص فیزیکی ایترها. آیا شاگرد عزیز شما درباره خواص فیزیکی ایترها معلومات دارین؟ این طرح ها که از شاگرد عزیز معمولا مایات بیرنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست. و این عنوان مثال شاگرد عزیز مادای ایتر میتونیم در نظر بگیریم که یکی از رایج ترین ایتر ها است که در حرارت اتاق چیز شاگرد عزیز به شکل مایی موجود است. برخی از ایتر ها که از شاگرد عزیز سنگین تر است که در حرارت پایین تر چیز شاگرد عزیز جامد. ایتر ها اغلبا بوی خاص و شیرینی دارد که ممکن است در برخی موارد با ویژه در دای ایتر های مشابه بوی ایتر های پزشکی یا دارویی باشد. ایترها که از شاگرد عزیز با دلیل وجود گروپ اکسیژن در ساختار خود میتونه از لحاظ قطبی به حساب بیاید، اما به اندازه الکل ها یا آب قطبی نیستند و همین لحاظ ایترها در آب حل نمیشه یا فقط در مقدار بسیار کمی از آب چی میشه شاگرد عزیز حل میشه. و همچنان شاگرد عزیز ایترها معمولا نقطه جوش پایین تر نسبت به الکل ها یا هم آب داره. به عنوان مثال شاگرد عزیز نقطه جوش دای ایتر 34.6 درجه است که نسبت به بسیار از الکل ها و ترکیبات قطبی دیگر چی از پایین تر. این ویژگی باعث میشه که ایترها در بسیار از تعاملات به عنوان چی محلل مناسب عمل کنند. ایترها معمولا شاگرد عزیز مایات چی هستند؟ بیرنگ که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست شاگرد عزیز. و همچنان شاگرد عزیز حال میایم شاگرد عزیز بالای خواص کیمیاوی ایترها. فعالیت کیمیاوی ایترهای ساده نسبت به الکل ها چیز شاگرد عزیز کمتر. رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم است و قطع آن چیز شاگرد عزیز بسیار با مشکل صورت میگیره. ایترها که از شاگرد عزیز در کل ایترهای ساده با داشتن خواص ضعیف القوی توسط اکسیدانت ها و تیزاب ها چی میشه؟ پارچه میشه. و رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال ایتر ببینید شاگرد عزیز که با چی تعامل کرده شاگرد عزیز؟ با چیز شاگرد عزیز HX تعامل کرده که در اینجا چیز شاگرد عزیز با تیزاب های هلوجنی ما میتونیم بگیم که تعامل میکنه شاگرد عزیز و در نتیجه شاگرد عزیز چی از شاگرد رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. الکل ها که از شاگرد عزیز در نتیجه اینها که از ما میبینیم که الکل تولید میشه با اساس چی شاگرد عزیز؟ با اساسی که ما میتونیم در آنها RHX اضافه کنیم و در نتیجه چی کنیم؟ رابطه آنها را از بین ببریم. و همچنان شاگرد عزیز ایترها که از توسط آب در محیط تیزابی چی میشه؟ هایدرولیز میشه و در نتیجه همچنان رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. ببینین در اینجا چی است؟ ایترها را با آب چی کده شاگرد عزیز؟ هایدرولیز. در نتیجه چی است؟ رابطه آنها قطع شده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای استحصال ایترها. معمولا شاگرد عزیز ایترها که هستند به طریقه معمولی ما میتونیم آنها را از دیهایدریشن 2 مولکول الکل در موجودیت چی شاگرد عزیز؟ در موجودیت هیدروژن سلفید چی شاگرد عزیز که به حیث کاتالیست در اینجا چی است موجود است میتونیم چی کنیم؟ پتس بیاریم. زمانی که شاگرد عزیز ما در اینجا دیهایدریشن 2 مولکول الکل انجام بدیم در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ایتر. همچنان شاگرد عزیز ما میتونیم ایترها را به طریقه ویلیامسن همچنان به دست بیاریم. در این طریقه ما میتوانیم ایتایل ایترهای متناظر و غیر متناظر را چی کنیم؟ استحصال کنیم. در این طریقه الکایل هالایت ها را با الکا اکساید های فلسطی میکنیم شاگرد عزیز تعامل میکنیم و در نتیجه ایتر را چی میکنیم؟ حاصل میکنیم. خب عزیزان حالا میایم بالای دای ایتایل ایتر. آیا شاگرد عزیز در باره دای ایتایل ایتر معلومات داریم که دای ایتایل ایتر چی است؟ دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیاوی است که فرمول مولکولی آن چی از شاگرد عزیز؟ دای ایتایل و چی از شاگرد عزیز؟ ایتر است. در دو طرف آن بقیه های ایتایل و در مابینش چی از گروپ وظیفوی ایتر است. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یکی از رایج‌ترین و مهمترین ایترها به شمار میآید. این ماده که است به دلیل خواص فیزیکی و کیمیاوی خاص خود در صنایع مختلف و ویژه معمولا شاگرد عزیز در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیاوی کاربرد بسیار زیاد دارد. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ و قابل چی است؟ اشتعال است. این ماده دارای بوی خاص و شیرینی است که مشابه بوی عطرهای دارویی است. و همچنان نقطه جوش در ایتر حدود 34.6 درجه است که بسیار پایین تر از آب و بیشتر الکل ها است. کثافت دای ایتال ایتال که از حدود 0.73 گرام بر سانتی متر مکعب است که از آب سبکتر است و به همین دلیل در سطح آبچی شاگرد عزیز ایتال ها شناور و همچنان شاگرد عزیز دای ایتال ایتال در آب حل نمی شود و در بسیاری از محلول ها مانند الکل ها اسیتون و هیدروکاربن ها به راحتی می تواند چی شود شاگرد عزیز حل شود. خب عزیزان، در خواص کیمیایی ایترها که از شاگرد عزیز داه ایتال ایترها که از میتوانه با اسیدهای قوی مثلا شاگرد عزیز با اسید سلفوریک که از شکنه تعامل کنه و با الکل های الکایل هالایت ها چی از شاگرد عزیز الکایل هالایت های ایتر چی از شاگرد عزیز تبدیل شوه. همچنان شاگرد عزیز در حرارت های بالا روابط ایتر که از در دای ایتال ایتر چی میشه شکسته میشه و به دو مولکول ایتانول چی میشه تبدیل. همچنان شاگرد عزیز دای ایتال ایتر که از میتونه با هلوژن ها مانند هیدروکلوریک اسید ها یا هیدرو بوریک اسید ها چی کنه تعامل کنه و در نتیجه هلو الکن ها را تولید کنه. و همچنان شاگرد عزیز در کل که از دای ایتایل هالایت ها که از شاگرد عزیز یکی از مهمترین محلول ها در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی است و به دلیل قدرت حلالیت بالا در بسیاری از مواد کیمیایی از آن برای حل کردن ترکیبات کیمیایی و استخراج مواد مختلف چی میشه استفاده میشه. و همچنان شاگرد عزیز در صنایع داروسازی از دای ایتال ایتر برای استخراج و خالص سازی ترکیبات کیمیایی چی شاگرد عزیز استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز دای ایتال ایتر که است بسیار قابلیت انفجار کننده هم داره که در بخارات دای ایتال ایتر به دلیل اشتعال پذیری بالا میتونه و جرقه یا شعله بشده چی شوه منفجر شوه. در نهایت شاگرد عزیز دای ایتال ایتر که است به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیایی خاص خود در بسیار از کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. خب عزیزان، حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین، سوالتان ای است که ایتر چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، ایتر یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروپ الکایل که است با وسیله یک اتم اکسیژن و یک دیگر چی شده وصل شده. خب عزیزان، حال میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوالتان اولتان ای است که خواص کیمیایی ایترها را تشریح کنین. سوال دومتان دای ایتال ایتر چی است تشریح کنین. کیمیال شاگرد عزیز تشریح کنیم. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای الدهاید ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
بر زمین گر آسمان